برخی از مقامات شهرداری واکسن سهمیه پاکبانان را دریافت کردند و تخلفاتی مشابه در اردکان، اهواز و اصفهان و دیگر شهرها. و در این میان به گزارش تسنیم خبرها حاکی از آن است که واکسن کرونا ایرانی برکت در خرداد ماه پس از تایید به سرعت آماده تزریق به شهروندان خواهد شد. دکتر محمد کاظم عطاری:
واکسن داخلی از ابتدا همراه بوده با یک مقدار تبلیغات داخلی و از ابتدا موفقیت اون رو جشن گرفتن، اون هم توسط کسانی که مسئولیت نظارت رو دارن. ما در روزهای گذشته دیدیم افرادی که در بخش‌های نظارتی این قسمت‌ها هستن هم خودشون همراه شدن با این موج اعلام موفقیت. ما هنوز متاسفانه هیچ آمار و اطلاعاتی از سوابق مطالعاتی این واکسن‌ها رو نداریم، شفافیتی که کمک می‌کنه به اعتماد عمومی. اما در کنار این تبلیغات بسیار زیادی میشه در مورد موفقیت اون. ما امیدواریم که این موفقیت زودتر صورت بگیره و واکسن وارد بازار بشه، اما نکته مهم اون اعتماد عمومی هست که اعتماد عمومی با شفافیت ایجاد میشه، چیزی که ما تا حالا در مورد واکسن‌های ایرانی ندیدیم.
با ارائه آمار مرگ و میر نزدیک به 500 نفر در شبانه روز منتهی به دوشنبه، به نظر می رسد که تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران بیش از همه تهران را هدف قرار داده. نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا، روز یک شنبه آمار جان باختگان کرونا تنها در تهران را در روزهای اخیر بیش از 100 نفر اعلام کرد. و علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، روز دوشنبه گفت که تهران سهمگین‌ترین و توفنده‌ترین امواج کرونا را در 10 روز اخیر تجربه کرده و از ادامه این روند دست کم بین 10 تا 14 روز آینده خبر داد. با وجود این توفندگی، اما ستاد کرونا مصوب کرده که مراسم شبهای قدر و نماز عید فطر می تواند با رعایت پروتکل ها در همه شهرها با هر رنگی که دارند اجرا شود.
نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه صدور حکم 1 سال حبس دیگر برای نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را محکوم کرد و گفت که از نظر او صدور حکم حبس برای خانم زاغری از ابتدا کاری غلط بوده است و دولت او سخت در تلاش است تا آزادی او را تضمین کند. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
نازنین زاغری که محکومیت 5 ساله او به اتهام جاسوسی در اسفند ماه 1399 پایان یافته بود، به گفته وکیلش از سوی دادگاه انقلاب به 1 سال حبس دیگر و 1 سال ممنوع خروجی در پرونده دوم خود محکوم شد. حجت کرمانی، وکیل خانم زاغری، اعلام کرد که این حکم بابت اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی برای موکلش صادر شده است. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به این حکم گفت: روشن است که باید جزئیات آنچه مقام‌های ایرانی می‌گویند را مطالعه کنیم. فکر نمی‌کنم که درست باشد نازنین به حبس بیشتر محکوم شود. فکر می‌کنم از ابتدا هم حبس شدن او غلط بوده است. سخت تلاش خواهیم کرد که آزادیش از ایران را تأمین کنیم تا بتواند نزد خانواده‌اش در بریتانیا بازگردد، همانطور که برای همه شهروندان دو تابعیتی‌مان در ایران تلاش کرده‌ایم. دولت این کار را متوقف نخواهد کرد و در این مورد با دوستان آمریکایی خود نیز همکاری داریم. نازنین زاغری در فروردین ماه 1395 در پایان سفری به تهران که همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده‌اش صورت گرفته بود، در فرودگاه تهران بازداشت شد و سپس به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شد. نازنین زاغری که شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی است، تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. خانم زاغری پس از پایان دوران محکومیت 5 ساله خود در 17 اسفند ماه سال 1399 آزاد شد، اما بلافاصله پرونده اتهامی جدیدی تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 1388 و مصاحبه با شبکه BBC فارسی در همان زمان علیه وی باز شد. پرونده نازنین زاغری رادکلیف طی سالهای اخیر باعث بروز تنش در روابط ایران و بریتانیا شده است. جمهوری اسلامی میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، همواره تاکید دارد که جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگان برای دریافت این پول استفاده می کند.
اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین فشارها بازداشت شمار دیگری از بهائیان و تفتیش خانه‌های آنها گزارش شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بازداشت دستکم 8 فرد بهایی به دنبال بازرسی خانه‌های دستکم 13 تن از بهائیان در شهر بهارستان اصفهان. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا 8 تن بازداشت شده را سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رزوانی، مژگان پورشفی، نسرین خادمی، افشین وجدانی و همسرش نوشین همت گزارش کرده و افزوده است که آنها به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش هرانا، ماموران روز یکشنبه در بازرسی از خانه‌های دستکم 13 فرد بهایی در اصفهان، وسایل شخصی آنها چون رایانه، گوشی همراه، کتاب و جزوه‌های مرتبط یا غیر مرتبط با دین بهایی، عکس‌های خانوادگی و دیسک‌های کامپیوتری را ضبط کرده با خود بردند. این گزارش حاکی است که ماموران جمهوری اسلامی هنگام بازداشت این بهائیان، خانه‌هایشان را مورد تفتیش قرار دادند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در مقر ملل متحد در ژنو به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه این بازداشت ها با خشونت بسیار همراه بود و در مواردی این افراد مورد ضرب و شتم مامورین قرار گرفتند و حتی در مواردی که افراد در منزل نبودند مامورین با شکستن در منزل به خانه این افراد وارد شدند و واقعا این اتفاق بسیار تأسف آور هست و جزوی از آزار اذیت هایی هست که در چند روز و چند هفته گذشته افزایش پیدا کرده علیه بهائیان در ایران و همونطوری که میدونیم حتی در چند روز گذشته خبر منع کردن بهائیان از گورستانی رو شنیدیم که سالها بود از اون استفاده میکردن و به اونها اختصاص داده شده بود و این بازداشت های اخیر در اصفهان هم جزوی از این آزار اذیت هایی هست که در چند روز گذشته بیشتر شده و تنها دلیلی که با این افراد اینطوری رفتار شده به خاطر اعتقاداتشون به دیانت بهایی بوده و همونطوری که حتی میبینین هم در وسایل شخصی که مصادره شده کتابها و کتابهای بهایی بوده و واقعا تأسف آوره که یک دولت به دلیل اعتقادات یک گروه اونها رو در این شرایط بسیار سخت برای همه شهروندان ایرانی به دلیل بحران بهداشتی و تمام شرایط سخت اقتصادی، روحی، روانی با اونها اینطور رفتار میکنه و نه تنها اونها رو بدون دلیل بازداشت میکنه بلکه حتی اونها رو مورد ضرب و شتم هم قرار میده.
جمهوری اسلامی دین بهایی و پیروانش را به رسمیت نمی‌شناسد و جمعیت بهائیان ایران که صدها هزار تن برآورد شده افزون بر محرومیت از آزادی‌های دینی تحت تبعیض و انواع اقدامات و فشارها قرار داشته حقوقشان به طور اصولی نقض شده است. منشور جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی در پی جنگ جهانی دوم ارائه شد و ایران در زمان شاهنشاهی پهلوی از نخستین امضا کنندگانش به شمار می رود، در ماده 18 هم هر کس را بهره‌مند از آزادی دین، باور یا گزینش دینی خوانده است.
پس از شنیدن این گزارش حالا فرصتی است تا شنونده بخش دیگر از مجموعه برنامه‌های ملاقات باشیم، این بار شکیلا منفرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
فعال مدنی 27 ساله‌ای که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته، اما طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. زن جوانی که اهل ورزش و یوگاست، عاشق کتاب است و دغدغه حقوق انسان‌ها را دارد. شکیلا منفرد، ساکن تهران و دانش آموخته رشته حسابداری. سرگرمیش خواندن کتاب است. در کانال تلگرامش با 60,000 دنبال کننده کتابهایی را که خوانده بود معرفی می کرد و نقل قولهایی از نویسندگان می نوشت. در صفحه اینستاگرامش هم که 10,000 فالوئر داشت به همین فعالیت‌های فرهنگی می پرداخت و حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی. اما این فعالیت‌های فرهنگی و مدنی به 3 بار بازداشت او منجر شد. نخستین بار در شهریور سال 95، بازداشتی که بیش از 3 هفته به طول انجامید. 2 هفته در بندهای امنیتی زندان اوین و 10 روز در زندان زنان شهر ری، معروف به زندان قرچک. زندانی که در سالهای اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش و کمبود امکانات غذایی و بهداشتی در آن منتشر شده. شکیلا منفرد پس از 25 روز با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد و پس از مدتی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان فشارهای امنیتی بر او نبود. چندی بعد باز هم مأمورین سپاه پاسداران او را به مدت 24 ساعت بازداشت کردند و آخرین بازداشتی که صدور و اجرای حکم زندان او را به دنبال داشت در تابستان امسال بود. شکیلا منفرد 10 شهریور ماه توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی نامعلومی انتقال یافت. بازداشتی که آغاز بازجویی های تحت فشار بود. گذران شبها و روزهای کشدار حبس در مکانی نامعلوم، بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات با خانواده و بازجویی های طولانی در شرایط قطع کامل ارتباط او با دنیای خارج از زندان، کابوس نفسگیر 20 روزه‌ای بود که شکیلا منفرد در بازداشتگاهی مخفی آن را تجربه کرد. پس از 3 هفته این فعال مدنی به زندان اوین انتقال یافت و 1 هفته بعد آزاد شد. این بار با وثیقه 500 میلیون تومانی. با شکایت سپاه پاسداران پرونده شکیلا منفرد به دادگاه انقلاب تهران رفت و شعبه 26 دادگاه انقلاب برایش حکم 6 سال زندان صادر کرد. این حکم در پی عدم ارائه درخواست دادرسی از سوی او 15 ماهش کاهش یافت. اتهام‌های این فعال مدنی توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. اتهام‌هایی که تنها مبنای آنها فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز و اغلب فرهنگی او در فضای مجازی بود. شکیلا منفرد اول بهمن ماه امسال بازداشت شد و برای اجرای حکم به زندان اوین انتقال یافت تا روزها و شب‌های این حبس چند ساله را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند.
با شنیدن این گزارش به دقایق پایانی این مجله ویژه میرسیم که پیش از موعد مقرر هم طول کشید، زمان مقرر و نزدیک به 1 ساعت همراه شما بودیم در واکنش ها به فایل صوتی منتشر شده از محمد جواد ظریف. از آخرین واکنش ها به این فایل صوتی توییتی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و به طور تلویحی آقای ظریف رو به سیاست بازی یا ساده لوحی متهم کرده و از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران دفاع کرده. واکنش ها به این فایل صوتی ادامه داره و ما در پوششمون در رادیو فردا همچنان شما رو در جریان این واکنش ها خواهیم گذاشت در بخش های بعدی خبری و همینطور در مجله نیمه شب رادیو فردا که بار دیگر من همراه شما با شما خواهم بود.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
هر روز با رادیو فردا.